بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدية غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. یکی از بحث های مهمی که در عام و خاص مطرحه این هست که آیا عام مخصص در باقی مانده از افراد مخصص حجیت داره یا نداره. حالا فرق نمی کنه این مخصص متصل باشه یا منفصل. مخصص متصل مثلا بگه اکرم العلماء العدول، صفت آورده به العلماء، یا اکرم العلماء الا الفساق منهم، بلا فاصله الا رو در همون کلام اولیش آورده، مخصص متصله. یا نه مخصص منفصل باشه، گفته اکرم العلماء پس از مدتی یک روز دو روز دیگه یا دو سه ساعت دیگه بعد از آنی که عموم العلماء به اصطلاح قومی ها ماسید و منعقد شد، در جمله دیگری جدا بعد از مدتی میگه لا تکرم فساق العلماء. خب اینجا خیلی معلومه عالمین، عالمان فاسق تخصیص خورده خارج شده. حالا بحثمون در افرادی که مصداق فساق العلماء نیستن، مثلا علماء نحل که عادلم هستن، یا علماء معانی بیان عادلم هستن، آیا اینا تحت اکرم العلماء عموم العلماء باقی هن؟ اگر شک کردیم به اصالت العموم میتونیم تمسک کنیم مشمول وجوب اکرام باشند؟ اگر عام مخصص در باقی مانده افراد مخصص حجت باشه، بله اصالت العموم جاری میشه و این نحوی های عادل، علماء معانی بیان و عدول داخل در اکرم العلماء خواهند بود. اما اگر نه، عام به خاطر تخصیص خوردن دیگه حجیتش به کل از دست رفته باشه، ما دیگه نمیتونیم در اون افراد مشکوک به اصطلاح اینا را داخل در اکرم العلماء عموم علماء بکنیم. این است که در اینجا اختلافی وجود داره. مشهور بین علمای اصول حجیت عامه، بله، یعنی تمام عالمان فاسق خارج میشن که مصداق لا تکرم فساق العلماء هستن، اما غیر اونها هر فردی از هر نوعی از علما که مصداق فساق العلماء نباشن، اکرم العلماء عمومشون رو میگیره، دلیل اجتهادی هست و اینچنینه. خب اون افراد مشکوکی که ما شک میکنیم و تمسک به عام میکنیم، مشمول عمومشون میکنیم، اونجا گاهی ما شبهه همون شبهه حکمیه است، گاهی شبهه همون شبهه مصداقیه است. مثلا گفته اکرم العلماء، بعدن گفته لا تکرم الفساق من العلماء. حالا ما در نحویان علماء نحو عادل شک میکنیم، این شبهه شبهه حکمیه است. برای رفع این شبهه باید به خود شارع مراجعه بکنیم، چون شارع میبینیم که عمدتا نظرش مثلا فقها هستند و مفسرین هستند، خیلی با ان به اقسام و اصناف علمای دیگر خیلی سر و سری نداره. در نتیجه برای شبه جدایی، شبه حکمیه است، باید مراجعه بکنیم به خود شارع. یه دفعه نه، شبه مصداقیه است، برای رفع این شبهه به شارع نباید مراجعه بکنیم، بلکه به اهل عرف باید مراجعه بکنیم. مثلا گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم الفساق من العلماء، نمیدونیم آقای زید که عالم فاسقه یا فاسق نیست. یه شایعات در رابطه با ایشون منتشر شده، یحتمل ان یکون این فاسقا و یحتمل ان یکون عادلا. اینجا دیگه باید به اهل عرف و به اون بالاخره جامعه مراجعه بکنیم، به آمار و ارقام و اطلاعات و اینها و نیروی انتظامی که این ها که حرفهایی که میزنن واقعا ایشون این کارها را کرده، فاسق شده، ایشون در این اختلاس دست داشته، شریک بوده با این دل دزده ها، یا نه این شبه مصداقی است. ولذا در شبهه حکمیه مرحوم آقای آخون تعبیر میکنه در کفایه، فی ما علم عدم و دخولی فی المخصص، ما میدونیم که این در مخصص داخل نیست، ولی خب احتمال میدیم، احتمالشو میدیم. اما شبهه مصداقیه مثل همین که آقای زید فاسق است یا فاسق نیست، به این میگن شبهه مصداقیه، که بحثش بعدم میاد و مرحوم آقای آخون از این تعبیر میکنه محتوم لدخوله فیه ایزن. بله، احتمال دخول آقای زید در مخصص هم داده میشه و در نتیجه چنین احتمالی داده میشه و منتها شبهه مصداقیه است. شبهه مصداقیه قبلا بعدن خواهیم گفت که نه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه درست نیست، اونتا بحثش بعد میاد، فعلا بحثمون در شبهه مفهومیه است، در حالا مخصص متصل باشه یا منفصل باشه. پس بنابراین در اینجا که در شبهه مفهومیه بحث داریم، در شبهه حکمیه، معذرت ما بحثمون در شبهه حکمیه است عمدتاً، و بحث روی این متمرکز هست که عام نیست، تخصیص خورده، تعدادی از افراد که معلوم افراد مخصص هستن اونا دیگه خارج شدن، وجوب اکرام ندارن، معلومه، ولی گروهی دیگر هستن که احتمال میدیم که نه، اینها هم مشمول وجوب عام نباشن، مثل نحوی های عادل و مثلا علماء معان بیان عادل، شبهه حکمیه است. آیا تمسک به عام در اینها میتونیم بکنیم، به اصطلاح وجوب اکرام شاملشون بشه یا نه؟ ایده قائل هستن که نه، عام دیگه در بعد از تخصیص خوردن حجیتش بالکل از دست رفته. چرا؟ دلیلشون این است که میگن خب وقتی که عام تخصیص خورد، این عام مخصص ما معنای حقیقیش که عموم بود از دست داده، در معنای مجازی استعمال شده. اینا نظرشون اینها، ما اینو قبول نخواهیم کرد. وقتی که این معنای حقیقیش از دست داده، در معنای مجازی استعمال شده، معنای مجازی مراتب زیادی داره. اکرم العلماء معنای حقیقیش عموم علما هست، تخصیص که خورد معنای حقیقی از دست رفت. معنای حقیقی که از دست رفت، مثلا فرض کنید که 100,000 نفر عالم بوده، در همه 100,000 نفر اگر استعمال می شد تخصیص نمی خورد، معنا حقیقی بود. هر جا شک می کردیم اصالت العموم جاری بود. حالا که تخصیص خورده، معنای حقیقی خودش از دست داده، در معنای مجازی استعمال شده. معنای در معنای مجازی که استعمال شد، معنای مجازی یکی دوتا ده تا صد تا نیست، 100,000 نفر بوده. مثلا 50 نفر خارج شده. خب از این 50 نفر، از 3 نفر، 4 نفر، 100,000 نفر، 200,000 نفر، همه اینا تک تکشون مرتبه های گوناگون معنای مجازیه. وقتی که اینا مراتب معنای مجازی مختلف شد، شما بخواید بگید آقا فقط اون 50 نفر خارج شده، بقیه رو ما مشمول عموم عام قرار بدیم، به چه دلیل؟ این ترجیح بلا مرجحه. بعد از تخصیص خوردن عام، شما چین را در 900,000 نفر استعمال بکنید مجازه، چه در 9 نفر هم استعمال بکنید مجازه، در 50 نفر هم استعمال بکنید مجازه، مراتب معنای مجازی متساویتون، مساوی هستند. این که شما در موارد شک بخواهید فقط اون 50 نفر که خارج شده اونو بذار کنار، بقیه رو مشمول حکم عام بکنیم، چرا؟ به چه دلیل؟ بقیه مثلا 900,000 نفر با 9,000 نفر با 9 نفر فرق نمی کنه، معنای مجازیه، ترجیح بلا مرجح نمیتونیم بکنیم. در نتیجه اگر قرینه باشه مشخص بکنه فبها و نعم المراد، اگر نه قرینه نباشه عملا این عموم از کار افتاده، دیگه دلیل اجتهادی نداریم، باید مراجعه بکنیم به اصول عملیه. این دلیل این هاست. به دلیل تخصیص خوردن عام مخصص، معنای حقیقی از کف رفته، از دست رفته، تمام مراتب معانی مجازی یه چی هستن؟ متساوی هستن، ترجیح بلا مرجح جایز نیست. جواب داده شده به این به اصطلاح استدلال، به وجوه مختلف جواب داده شده. یک جواب این هست که درسته این تخصیص که خورده معنای مجازی شده و معانی مجازیه، از اون 50 نفر که خارج شد معنای حقیقی از دست رفت، از اون بقیه در رأسش تا آخر نفرات که مثلا 2-3 نفر تهش بمونه، همشون مراتبشون مراتب معنای مجازی هن، ولی اقرب المجازات اولا. اقرب المجازات چیه؟ فقط اون منهای 50 نفر، اون بالای بالا قله که هست، فقط اون 50 نفر که میشناسیم فاسقن خارج شده، اونا خارج شدن، افراد مخصصن. بقیه اقرب المجازات چیه؟ اون بالاتر مرتبه. اون بالاتر مرتبه را بگیریم، نحویایی که عادل هستن، علماء معانی بیان که عادل هستن، شبهه حکمیه داریم، مشمول عموم هستن یا نه، وجوب اکرام دارن یا نه، اینا را هم به عموم تمسک میکنیم و عام را حجت میدونیم. اقرب المجازات اولا. آیا این حرف درسته؟ نه، این حرف درست نیست. شما اگر مبنای مجازیت را پذیرفتید، این حرف را نمیتونید بزنید. چرا؟ برای اینکه منظور از این اقربیت چیه؟ منظور از این اقربیت اون اقربی به درد میخوره که انس ذهن درش باشه، کثرت استعمال درش باشه، ذهن با اون انس گرفته باشه، اون اقربیت مفید فایده است. ولی تعداد و کثرت عددی ارزشی نداره. بله، اگر معنای حقیقی از دست رفت، 2-3 معنای مجازی در اینجا مطرح باشه، یکی از این معانی مجازیه به ذهنها خیلی معنوسه، ها اونجا اقرب المجازات اولا به درد میخوره. اما اگر نه، انس ذهنی در کار نباشه، صرف کمیت و کثرت اقربیت ایجاد بکنه، این هیچ ارزشی نداره. مثلا یه کسی میاد میگه رأیتُ اسدًا فی الحمام، شیری را در حمام دیدم. و معلومی که این اسد در اون حیوان درنده سلطان جنگل استعمال نشده، چون اون تو حمام چیکار میکنه؟ ولذا این که رفته بوده حمام، حالا برمیگرده میگه رأیتُ اسدًا فی الحمام، معلوم معنای حقیقی اراده نشده. معنای مجازی اینجا متعدده. یک معنای مجازی اسد این است که رجل شجاعست، چون اون مظهر شجاعته، انسانهای شجاع را میگن شیره. امیر المومنین علی علیه السلام را میگن اسد الله، شیر خدا. چرا؟ چون در هیچ میدانی پشت به دشمن نکرد، صلوات الله و سلامه علیه. و جعلنا فداء تربت مزجعه. خب یه دفعه این هست، این معنای مجازی به معنای حقیقی چنین اقربیت داره. یه معنای مجازی اسد همین است که ظاهرن این حیوان خورپف میکنه وقتی میخوابه، ولذا به کسی هم که خورپف بکنه مجازم میشه گفت یه شیر اینجا خوابیده. یا کسی که مسواک نمیزنه، خیلی دهنش بدبو هست، به اونم میگن شیره، چون شیرم دهنش میگن بدبو هست. البته ما شیرداری نکردیم، چنین معروفه. پس میبینیم دو سه تا معنای مجازی داره، اما اقرب المجازاتی که به ذهنها انس داره، اونس ذهنی دارن جامعه، اون رجل شجاعست. بله اینجاست که اگر معنای حقیقی از دست رفته باشه، معنای مجازی اراده شده باشه، اقرب المجازات اولا اینجا به درد میخوره. اونی که اونس ذهنی در بین مردم هست به انسان شجاع میگن اسد. والله کسی که دهنش بدبو هست یا نمیدونم وقتی میخوابه خورپف میکنه، ولو معنای مجازی هستن اما خیلی کم در اون استعمال میشه. اقرب المجازات این چنین جاهاست. اما نه، شما میگید که صد هزار نفر خدمت شما عرض کنم معنای العلماء بود، حالا که تخصیص خورده هزار نفر میدونیم خارج شده افراد مخصصن، اون وقت باقی مونده اونی که در قله قرار گرفته بالاترین عدد اقرب المجازاته. نه، ولو این اقرب المجازاته، ولی اقرب المجازات عددی و کثرتی است، انس ذهن درش نیست، هیچ کثرت استعمالی انس ذهنی در کار نیست، ولی لذا این به درد نمیخوره. پس بنابراین اقرب المجازات تمسک بکنیم و موارد مشکوک را داخل در عموم عام بکنیم، این به درد نمیخوره. دلیل دوم که بعد از تخصیص خوردن عام بگیم به عموم تمسک بکنیم و موارد مشکوک را داخل در عموم بکنیم، مطلبی است که شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه مطرح فرموده بعد از آنی که پذیرفته که بله تخصیص عام موجب مجازیته. حاصل بیان مرحوم شیخ این هست که بالاخره دلالت عام به تک تک این افراد مشروط به دلالتش به فرد دیگر نیست، ولو اینکه دلالت مجازی هم باشه، ولذا این عام دلالت میکرد به 100,000 نفر، به 100,000 نفر دلالت میکرد، به 900,000 نفر دلالت میکرد، به 800,000 نفر دلالت میکرد، به 700,000 نفر دلالت میکرد. دلالت این عام به 700,000 نفر مشروط بر این نیست که به 800,000 نفر دلالت بکنه، نه، چون بالاخره تحت عموم این عام بود تمام این افراد. پس بنابراین حالا اون 1000 نفر خارج شد، 999,000 نفر مشمول این عام هست. چرا؟ چون مقتضی موجوده، مانع مفقوده. مانع که مخصص باشه اومده فقط اون 1000 نفر را خارج کرده، اما بقیه چرا مشمول عام نباشه؟ مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده، چون مانع فقط اون چیه؟ 1000 نفر معلوم الفسق را خارج کرده، بقیه چرا مشمول نباشه؟ مقتضی موجود، مانع مفقود، ولذا عام درش چیه؟ حجیت داره. ولذا اگر شک بکنیم که آیا غیر از اون 1000 نفری که میدونیم فاسقند، آیا به این نحوی عادل هم دیگه نمیتونه دلالت بکنه یا میتونه؟ نمیدونیم آیا مانع داره در دلالت کردن یا نه. اصل عدم مانع هست، مقتضی موجود و مانع چیه؟ مفقوده. مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه اشکال کرده به مرحوم شیخ که اگر شما پذیرفتید که تخصیص عام موجب مجازیت هست، با این چنین دلیل ها نمیتونید افراد مشکوک را مشمول عموم عام بکنید. چرا؟ برای اینکه بالاخره عموم عام معنای حقیقی بود به نظر شما، این معنای حقیقی از دست رفت، بقیه هر مرتبه که باشه معنای مجازیه. وقتی معنای مجازی شد، ترجیح این بر دیگری ترجیح بلا مرجعه، ترجیح بلا مرجعه هم درست نیست. و هر مرتبه ای از این مراتب معانی مجازیه ممکن و محتمل هست که اراده شده باشه، ولذا هم نشبه یه مرتبه خاص میشه ترجیح بلا مرجعه. این بیانه مرحوم آقای آخوند یک اشکال بر مرحوم شیخ. اشکال دوم مرحوم آقای آخوند بر شیخ این است که نه، مقتضی موجود نیست اینجا، چون ظهور عام مخصص در باقی مونده در گرو یکی از این دو چیزه، یا باید وضع شده باشه به این معنا، وضع که نشده، وضع شده بود به عموم، عموم هم از دست رفته، یا قرینه باید باشه، قرینه هم در کار نیست. چرا؟ برای اینکه دلالت کردن این عام به تمام این مراتب مختلف، چه مرتبه عالیه، چه مرتبه وسط، چه مرتبه پایین، در گرو این بود که به عموم دلالت میکرد، در ضمن دلالت بر عموم به این مراتب مختلف دلالت میکرد، عموم شکسته شد. وقتی عموم شکسته شد، تمام مرتبه های معانی مجازیه علی‌السوا هستن، مقتضی وجود نداره. شما مرحوم شیخ فرمودید مقتضی موجوده، مانع مفقوده، نه مقتضی هم موجود نیست، چون مقتضی بر دلالت کردن عام به تمام این افراد به مراتب مختلفش تحت پوشش معنای حقیقی عموم بود، وقتی که اون شکسته شد دیگه مقتضی هم موجود نیست. این اشکال مرحوم آقای آخوند بر مرحوم شیخ هست. مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه از شیخ جانانه دفاع کرده، جانانه دفاع کرده. ایشون فرموده که نه، ما مقتضی را موجود میبینیم، به دلیل اینکه وقتی که عام به عموم دلالت میکرد، تحت پوشش اون دلالت بر عموم به معانی زیر افراد عموم هم دلالت میکرد. 100,000 نفر را که دلالت میکرد، به 900,000 نفر، 800,000 نفر، 700,000 نفر، 600,000 نفر، 500,000 نفر، 400,000 نفر، تا بیاد به 2-3 نفر تهش باقی میمونه، در عرض هم دلالت میکرد به همه اینها، در عرض هم دلالت میکرد، هم به عموم دلالت میکرد، در تحت پوششون به تمام این زیر مجموعه معانی مجازیه هم دلالت میکرد. و وقتی که یکی از اونها از حدزیت افتاد، یعنی مخصص اومد، اون عالی تر مرتبه را خارج کرد که عموم بود، اون بقیه دلالت ها سر جای خودش باقی مونده. از فرمودی باقی مونده، هیچ مشکلی نداره. پس بنابراین خیلی راحت این مشمول دلالت عموم العلماء خواهد بود. پس خروج بعضی از افراد وقتی که مستلزم مجاز شد قبول کردیم، خب بعضی از افراد خارج شد، اون 100 نفر خارج شد، اما چرا دلالتش بر ثبوت و حکم بر بقیه افراد که مشمول مخصص نیست، چرا این عام حجیت نداشته باشه؟ دلالتش همچنان محفوظه، به اصطلاح هیچ مشکلی نداره و کاملا مقتضی موجود هست و هیچ مشکلی نداره. این بیان مرحوم نائینی هست در اجود التقریرات جلد 1 صفحه 452. به کلام مرحوم نائینی اشکال شده، اشکال فنی و اشکال درستی هست. شما گفتید عام دلالت میکنه به تمام این مراتب، از اون عالی تر مرتبه گرفته، مرتبه یه مرتبه پایین تر، 2 مرتبه پایین تر، 3 مرتبه پایین تر، 10 مرتبه، 100 مرتبه، 500 مرتبه پایین تر، به همه اینها گفتید دلالت عرضیه داره، در عرض هم دلالت میکنه. مراد شما از این دلالت عرضیه چیه؟ اگر بگید که عام به تک تک اینها وضع شده دلالت بکنه، مثل مشترک لفظی، نه قطعا صحیح نیست و شما نمیتونید این اراده بکنه، چون عام تعدد وضع نداره، یک معنا داره و به یک بار بیشتر وضع نشده، اوضاع متعدده، وضعهای متعدده نداره. اما اگر بگی نه، منظور از این دلالات عرضیه یعنی دلالات عرضیه زمنیه منظوره، یعنی در ضمن دلالت لفظ عام بر کل به تک تک این مراتب زیر مجموعه کلم دلالت میکرد، در ضمنشون دلالت زمنیه منظور باشه، خب اینجا کار خراب میشه. وقتی که دلالت بر عموم شکسته شد، اون اصل بود، وقتی اصل از بین رفت، به این دلالت‌های عرضیه در ضمن اون اصل دلالت میکرد، یعنی این دلالات عرضیه به تعبیر شما به تبع اون دلالت اصل بود، اصلی که منتفی شد فرع هم منتفی میشه، توانایی دلالت عام بر این زیر مجموعه از دست میره، برای اینکه دلالت‌های عرضیه تبعیه بودن. دلالت تبعیه وقتی از دلالت اصلی از بین رفته، دلالت تبعیه هم از بین میره. پس بنابراین جواب‌های این که عام در بقیه افراد حجت باشه، اگر این مبنا را بپذیریم که تخصیص عام موجب مجازیت، مبنای مجازیت را بپذیریم، در اون موارد مشکوک نمیتونیم حجیت عام و دلالت عام در اون بقیه افراد هم اثبات بکنیم. و بیان مرحوم شیخ مخدوش شد و گرچه اشکال مرحوم آی آخوند بر شیخ و همچنین دفاع مرحوم نائینی از شیخ را مطرح کردیم، ولی مجموع من حیث المجموع اینو برای ما اثبات کرد که اگر مبنای مجازیت استعمال عام بعد از تخصیص خوردن را بپذیریم، به این سادگی نمیتونیم در موارد مشکوک شبهه حکمیه به عموم عام تمسک بکنیم و حجیت عام رو ثابت بکنیم. و اما جواب مرحوم آی آخوند این هست که نه، ما بهترین راه این است که بگیم عام بعد از تخصیص خوردن به اصطلاح مجازیت پیدا نمی کنه. این بهترین جوابه که انشاءالله توضیحش رو در جلسه بعد عرض می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.